استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت مقامات ترکیه در رأس یک هیئت وارد ترکیه شده. به گفته عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان، متقی در نشست دیپلماتیک در آناتولیا شرکت نموده و با نمایندگان کشورهای مختلف در مورد افغانستان صحبت خواهد کرد. این در حال است که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید نخستین گروهی از پناهجویان افغان در یک مرکز جدید اسکان واقع در شمال ویرجینیا رسیدند. این وزارت روز گذشته در بیانیه‌ای گفت که این افراد تا زمانی در این مرکز باقی خواهند ماند که به کمک نهادهای خصوصی در خانه‌های دائمی مستقر شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا تعداد این افغان‌ها را 300 تن خوانده. رویترز میگوید که از ماه اگست سال 2021 میلادی با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 76 هزار افغان در روند تخلیه به آمریکا انتقال یافتند. مقام‌های اوکراینی میگویند که در حمله هوایی روسیه بر یک زایشگاه در شهر ساحلی ماریوپل حداقل 17 تن زخمی شدند و شفاخانه هم تخریب شده. شهر ماریوپل در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. حمله هوایی روسیه بر این زایشگاه توسط واشنگتن، لندن و واتیکان محکوم شده. این حمله در حال انجام شده که روز گذشته دلیس های بشر دوستانه برای تخلیه مردم از شهرهای تحت محاصره اوکراین باز شد. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفر دروزش به پولند و رومانیا دیروز وارد شهر وارسا شد تا در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین و تأثیرات جنگ در منطقه گفتگو کند. خانم هاریس در میان آشفتگی دیپلماتیک غیر منتظره در مورد تیارات جنگی وارد وارسا پایتخت پولند شد. پولند روز سه‌شنبه طرح انتقال تیارات جنگی ساخت روسیه خود را به یک پایگاه نظامی آمریکا واقع در جرمنی مطرح کرد. بر اساس این طرح، این تیارات جنگی و پیلوت‌های اوکراینی داده خواهد شد تا در تلاش برای دفاع از کشورشان در برابر تهاجم روسیه استفاده کنند. کامالا هاریس فردا به رومانیا سفر خواهد کرد. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید در حالی که حکومت طالبان هیچ کشور جهان را به رسمیت نشناخته، سرپرست وزارت خارجه آنها به ترکیه سفر کرده. دستگیری افراد اقشار مختلف توسط طالبان باعث واکنش های شده.
حکومت باید حوصله داشته باشه و همچنان صدای مردم را بشنوه. چند نفر دیگر دستگیر میکنن و چند نفر دیگر دستگیر خواهد شد. به نظرم این راه حل نیست.
با تسلط طالبان بر افغانستان، آمادگی ها برای نوروز در جوزجان کمرنگ شده.
در این شرایط تاریکی که نشر و پخش موسیقی منع شده در افغانستان، من فکر میکنم که برگزاری نوروز ماهیت خود از دست میده.
در گزارش هم تازه ترین خبرها را در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت مقامات ترکیه در رأس یک هیئت وارد ترکیه شده. به گفته عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، متقی در نشست دیپلماتیک در آناتولیا شرکت نموده و با نمایندگان کشورهای مختلف در مورد افغانستان صحبت خواهد کرد. این در حال است که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به دعوت رسمی چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در رأس هیئتی به ترکیه سفر کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه توییتر خود نوشته که آقای متقی در مجمع دیپلماتیک آنتالیا در ترکیه شرکت خواهد کرد و در یک میز گرد با حضور هیئت‌های بلندپایه از ترکیه و سراسر جهان در مورد افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. مجمع آنتالیا با موضوع تعریف دیپلماسی در روزهای 11 تا 13 مارس برگزار می‌شود. عبدالقهار بلخی همچنان افزود این مجمع توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح می شود و پس از آن وزرای خارجه و مقامات ارشد کشورهای مختلف سخنرانی خواهند کرد و در مورد موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر خواهد شد. مشخص نیست که متقی در جریان این سفر بازدیدهای دیگری خواهد داشت یا نه. ترکیه مایل است سیاستمداران افغان ساکن در خاک خود را متقاعد کند تا با طالبان یک حکومت همشمول تشکیل دهند، اما طالبان فرصت زیادی به ترکیه ندادند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز پیشتر با برنامه مشابهی از کابل دیدار کرده بود. ترکیه به همراه قطر علاقمند به مشارکت در امور عملیاتی کابل و سایر میدان‌های هوایی افغانستان است. وزیر خارجه طالبان در حالی به دعوت رسمی مقامات ترکیه به این کشور سفر می‌کند که هیچ کشوری به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و طالبان با چالش‌های بین‌المللی روبرو هستند.
شنیدید که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت مقامات ترکیه در رأس یک هیئت وارد ترکیه شده. همین لحظه دکتر سب طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سوئیس با خود در خط تلفن دارم. آقای فرهادی سلام، حدود 7 ماه میشه که از حکومت طالبان در افغانستان و تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته، اما طالبان در کنفرانس های بین المللی اشتراک می کنند. این تحرکات نشان دهنده چی است؟
سلام احترام به شما می رسانم. خب در حقیقت 7 ماه بود که طالبان در کابل آمدن و در فضای کابل هم طالبان نوستن و با دنیا هم در این نقش نو که تمام قدرت پیشان است نو هستند و دنیا نخواست که روابط کاملا با طالبان قطع کنه بعد سقوط حکومت غنی، به خاطر که دنیا علاقمند کمک بشری است به افغانستان تا ای که از اونجا مهاجر بیرون از افغانستان ترازیر نشد.
بله دکتر فرهادی، در نشست ها و ملاقات های قبلی در 7 ماه گذشته طالبان وعده کرده بودند که حکومت همشمول ایجاد میکنند و حقوق زنان و دختران احترام میکنند. طور مثال گفته بودند که تا دومه عمل مکاتب باز خواهند کرد. چقدر جامعه بین المللی میتونه به تعهدات و وعده های طالبان باور کنه؟
نه تنها جامعه بین المللی، بلکه ما مردم افغانستان انتظار از این داریم که حکومت تغییر کنه، از یک حکومت سرپرست که فعلا تنها در او طالبان هستند به یک حکومت ملی که در او دیگران، کسانی که از زبانهای دیگر هم هستند، در صدر حکومت دیده شوند. مقصد از ایست که کسایی که طالب نیستند.
بله
در رسی حقوق زنان مکاتب دوشیزگان فکر میکنه باز میشد دو هفته بعد و پوهنتون هم برای دخترها باز شده. یک فضای مایوسی بسیار زیاد برای دوشیزگان و دخترها آمده که باید است که طالبان متوجه ازی باشد، بخاطر که نیمه از جامعه از زنان در افغانستان و همچنان ای سبب از این نشه که جوانان اینا از کشور مهاجرت کنند به بیرون.
بله آقای فرهادی، همچنان سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که احتمال داره که در حاشیه هی نشست آقای متقی با شماره از افغانها مطرح و سیاسیون افغان هم ملاقات کنند. تا جایی که شما خبر دارین، زمانی که طالبان یا هیئت‌های طالبان در حاشیه کنفرانس‌های بین‌المللی با افغانها ملاقات می‌کنند، روی کدام موضوعات تمرکز دارند و چه وعده‌هایی را می‌سپارند؟
خب ما قسمی که شما میدانین در 20 سال گذشته در افغانستان کار نکردیم، بیرون از افغانستان بودیم و اما در این 20 سال با مسئولین حکومت همیشه دید و بازدید در اینجا و اونجا داشتیم. فرق کلان مسئولین حکومت سابق کلشان این بود که طور فکر میکردن که هنری کیسینجر مامایشان است و ایست که قلم خود رنگ از جیب خود میکشن که ایره برای ما برک اوباما داده. طالبان مردم افغانستان هستند، در جنگ بودند و همیشه در ملاقات ها ما احساس کردیم که احترام کارانه رفتار میکنند و بسیار حرفایی که ما داشتیم گوش میکنن. گوش تنها، عمل هنوز معلوم نیست، اما برایشان کردیت داده میداریم که حرفا را با حوصله گوش میکنن.
با سپاس از دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس، که در مورد سفر امیرخان متقی به ترکیه معلومات خود را با ما شریک ساخت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقام های اوکراینی می گویند که در یک حمله هوایی روسیه بر یک زایشگاه در شهر سایلی ماریوپل حداقل 17 تن زخمی شدند و شفاخانه هم تخریب شدند. همکار مقیم نایبه حمید اعظم با خود در خط تلفن دارم که تازه ترین خبرها را در مورد اوکراین دنبال کرده و با ما در استودیو است. آقای نایب، خوش آمدین. بیشتر در مورد کمک های امریکا به اوکراین چی می دانیم؟
بله، مجلس نمایندگان امریکا به کمک بشری و نظامی 13.6 میلیارد دلار با اوکراین موافقه کرده. همزمان با این کمک تیاره های جنگی ساخت روسیه به اوکراین، موضوع دیگری است که کمالا هارتس، معاون رئیس جمهور امریکا، با مقام های پولندی امروز مطرح میکنه. خانم آرتس دیروز وارد شهر وارسا، پایتخت پولند شده. او در میان جنجال دیپلماتیک درباره جنگ اوکراین بر سر تحویل دهی تیاره های جت جنگی ساخت روسیه بحث میکنه. حکومت پولند روز سه‌شنبه موضوع تحویل دهی تیاره های جت جنگی ساخت روسیه به نیروهای نظامی ایالات متحده در جرمنی را مطرح کرد، اما گفته شده که مقام های پولندی پیشاپیش به حکومت بایدن در این مورد اطلاع نداده بود. جنس ساکی، سخنگوی قصر سفید، همزمان میگه که سفر هارس با این موضوع ارتباط نداشته و روی مسئله تیاره ها از طریق نظامی بحث میشه.
بله آقای نایب، خانم کامالا هاریس در این دیدارها با کدام مقام ها ملاقات خواهد کرد؟
بله، او معاون رئیس جمهور امریکا قرار است که امروز با اندریش دودا رئیس جمهور، ماتیس میراویتس صدر اعظم پولند و همچنان با اوکراینی هایی که به تازگی از اوکراین به پولند فرار کردن ملاقات کنند. او پس از آن فردا جمعه وارد بخارست پایتخت رومانیا میشه و در آنجا با کلاوس لوهانتس رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. انتظار میره که معاون رئیس جمهور در دیدارهایش در پولند و رومانیا بر تعهد ایالات متحده به اتحاد ناتو و ضرورت ادامه کمک‌های بشردوستانه و نظامی و اوکراین تاکید کنه.
بله آقای نایب، شما به طرح تحویل دهی تیارات جنگی روسی به اوکراین اشاره کردین، لطفا اگر جزئیات بیشتر در این مورد ارائه کنین.
پیشتر هم گفتیم که حکومت پولند روز سه‌شنبه موضوع تحویل دهی جت جنگی ساخت روسیه با نیروهای نظامی ایالات متحده را بر جرمنی مطرح کرد، اما گفته شده که مقامات پولندی پیشاپیش با حکومت جو بایدن در این مورد گپ نزدند. ماتیس موراوسکی صدر اعظم پولند دیروز چهارشنبه تاکید کرد که حمایت پولند از اوکراین شکل دفاعی دارد و دیگر همه تصامیم درباره چگونگی تحویل دهی تیارهای میک 29 با نیروهای اوکراینی مربوط به ایالات متحده و ناتو است. با گفته صدر اعظم پولند، این هم ارتباط میگیرد با توافق کشورهای زی دخل در این موضوع. صدر اعظم پولند افزود که پولند یک جانب این جنگ نیست و گفته او چنین تصمیم جدی مانند تحویل دهی تیاره ها به اتفاق آرا و به صراحت توسط اعضای ناتو باید گرفته شد.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که تازه ترین خبرها را در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین ارائه کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که دستگیری افراد اقشار مختلف توسط حکومت طالبان ادامه دارد، این موضوع واکنش‌های را نیز برانگیخته. حکومت طالبان میگوید که این کار را برای امنیت و ثبات مردم انجام می‌دهد، اما شماری از باشندگان کابل به این باورند که توقیف افراد ملکی، استادان پوهنتون‌ها، فعالان جامعه مدنی و هنرمندان توسط طالبان کار درست نیست و درز عمیق بین حکومت طالبان و مردم را بیشتر خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشنده پل سرخ شهرک کابل است. او که استاد یکی از پوهنتون‌های کابل است و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود. می‌گوید حدود 3 ماه پیش زمینه ترک افغانستان برایش میسر شد، اما چون حکومت طالبان وعده داده بود که محیط کاری امن را برای مردم فراهم می‌کند، او نرفت. اما او اکنون می‌گوید بازداشت‌های حکومت طالبان به شمول استادان پوهنتون‌ها نگرانی‌های را برانگیخته است. به گفته این استاد، بازداشت افراد کار درستی نیست و شکاف میان حکومت طالبان و مردم را بیشتر خواهد کرد.
بازداشت استادان پوهنتون بدون دلیل، بازداشت اعضای جامعه مدنی، همه چیزهایی است که مردم انتظار آن را ندارند. آنها هنوز هم تکذیب میکنند و میگویند که این افراد را بازداشت نکردند، اما پس از آزادسازی افراد میگویند که طالبان آنها را بازداشت کرده بودند.
روحینا دانشجوی سال 4 رشته حقوق و علوم سیاسی است. او میگوید که قبلا نظرات خود را در سمینارهای دانشگاه با سایر دانشجویان در میان میگذاشت، اما اکنون ترس از طالبان سبب شده که او تمایل به صحبت با همصنفی‌هایش نداشته باشد و همچنان نظرات خود را با آنان در میان نگذارد.
مد باید حوصله داشته باشه و همچنان صدای مردم را بشنوه. چند نفر دیگر دستگیر میکنن و چند نفر دیگر دستگیر خواهد شد. به نظرم این راه حل نیست، بلکه مشکلات را زیاد کرده میره و با این کار میان مردم و حکومت طالبا یک فاصله طولانی ایجاد میشه که جوانان را به حکومت خود بی‌اعتبار میکنن و باید حکومت فعلی طالبا به جای همه کارها و دستگیری ها به باور افراد و جوانان کار کنند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی و به تعقیب آن برای لحظات چند همکارم جاوید نعیمی از شما میزبانی خواهد کرد.
افغانستان و پاکستان سر از هفته آینده از خاک یکدیگر به مقصد ترانزیت استفاده خواهند کرد. مولانا زهیر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت این دو کشور به توافق رسیدند تا سر از هفته آینده از خاک یکدیگر به مقصد ترانزیت استفاده کنند. با گفته او این توافق در بخش صادرات و واردات به نفع هر دو کشور است. در همین حال یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت این موضوع در کنار سودمند بودن برای رشد اقتصادی هر دو کشور به نفع منطقه نیز است. شماری از زنان بازرگان از عدم تمدید جوازهای تجارتیشان شکایت دارند. فرشته سفری، یک تن از زنان بازرگان، به رادیو آزادی گفت بخش جواز دهندگان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برایشان گفته است که تا هنوز هیچ تصمیمی در مورد تمدید جواز زنان بازرگان گرفته نشده است. به گفته او زنان بازرگان در کنار این برای تمدید جوازهایشان با مشکلات مالی نیز مواجه هستند. اما مولانا زهید، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد و گفت که این وزارت در زمینه فراهمسازی هر نوع تحصیلات برای زنان بازرگان متحد است. این در حال است که پس از تحولات سیاسی بیشتر از زنان بازرگان به شدت متاثر شدند و بیشترشان از فعالیت‌های حضوری تجاری به فعالیت‌های آنلاین رو آوردند و برخی آنها نیز مجبور شدند تا کشور را ترک کنند. با این حال اتاق تجارت زنان نیز پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که یک سایت آنلاین برای زنان بازرگان ساخته خواهد شد. حال هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 97 پول، یک یورو 97 افغانی و 190 پول، یک پوند انگلیسی 113 افغانی و 166 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی، یک درهم امارات 23 افغانی و 81 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هندی 1051 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی با شما هستم. در این بخش تا لحظات بعد از کمرنگ بودن شب و روزهای فرارسیدن نوروز در ولایت جوزجان برایتان خواهیم گفت.
در رسانه‌های ما هیچ برنامه ترتیب نشده جمعه‌گی وجود نداره و نشر موسیقی کاملا ممنوع است و هیچ موسیقی نشر نمیشه.
در بخش پیام ها از شنونده ها هم میشنویم.
ما خود مهندس فروش هستیم، کراچیوان هستیم. با ما از قرنطینه اول چه ده او دولت چه ده ای دولت نام ما رو میگره، اما با ما کمک وجود نداره.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما پیش از همه، گروه از زنان افغان تاکید میکنند که باید حقوق و دستاوردهای 20 سال گذشته بانوان در افغانستان محفوظ بماند. آنها که در نخستین برنامه زنده توییتری رادیو آزادی توییتر اسپیس به روز سه‌شنبه 8 مارچ اشتراک کردند، گفتند که همه بانوان بر اساس قوانین اسلامی، شرعی و اجتماعی از حقوق مساوی با مردان برخوردارند. یکی از اشتراک کنندگان شکریه بارگزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و از زنان فعال بود. او بر رادیو آزادی گفت که همه باید به خاطر داشته باشند که نباید با افکار عمومی مردم در افغانستان بازی شود.
هر کس از لحاظ فکر سیاسی خود میتونه از یک گروه حمایت کنه بدون شک، اما با یک چیز نمیتونیم بازی کنیم: افکار عامه مردم افغانستان. امروز اگر مردم افغانستان در برابر طالبان خاموش هستند، ای به این معنا نیست که اونا راضی هستند. متاسفانه امروز وسیله ندارن که صدای خود بلند کنن.
سرایا پیکان، معین پیشین شهدا و معلولین در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، به این باور است که در مجموع کار برای بانوان در افغانستان خیلی کمتر از آنچه انتظار می رفت انجام شده.
امروز ببینیم که ما کار نهادی نکردن نتونستیم اعتراف کنیم. امروز چهار زنه که که دادن که شعار واقعا وجدانها را تکان می داد، نان، کار، مثلا تحصیل، ای کل دنیا را تکان داد، هیچ کس نتونست حمایت. مردها هرگز حمایتشان نکردن.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های زیاد برای کار و آموزش بسیاری از زنان و دختران وضع شد. این محدودیت ها نگرانی های جامعه جهانی و کشورهای مختلف را به همراه داشته. شینکای کروخیل، نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان، میگوید که او و سایر زنان به مبارزه برای گرفتن حقوق بانوان افغان ادامه خواهند داد.
ما یک در جامعه که همیشه در او تبعیض بوده زندگی کرده، مبارزه میکنیم و خواهیم کرد با این مسئولیت ما به خاطر تغییر وضعیت دخترای ما و نسل‌های بعدی که در افغانستان زندگی میکنند.
در بحث فضای توییتر بیشتر از 200 تن اشتراک کرده بودند و برخی از آنان نظریات مختلفشان را شریک کردند. یکی از اشتراک کنندگان مخاطب به نام ابو امین بود. او به این باور بود که زنان از کشورهای غربی و اروپایی نباید خواسته هایشان را بر بانوان در افغانستان تطبیق کنند.
برای این زنان نیاز است تا به افغانستان بیایند. از حقوقی که شریعت برای آنها داده، نه تا حال طالبان منکر شدند و نه کسی دیگری. چیزی که حق شرعی آنهاست برایشان حتما داده می شود.
در تقریبا دو دهه پس از سرنگونی حکومت اول طالبان در سال 2001، از 8 مارچ با برگزاری محافل ویژه در مناطق مختلف افغانستان تجلیل می شد. اما پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 7 ماه گذشته، 8 مارچ امسال نسبتاً خاموشانه سپری شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زنان گفته که حقوق زنان در افغانستان مسئول است. به گفته مجاهد، هیچ کس به زنان آسیب رساندن نمیتواند. اما در واکنش به این اظهارات مجاهدی در بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان با بانوان در افغانستان برخورد دوگانه میکنند. او در پیام بر رادیو آزادی از نگرانی های یادآوری کرد که زنان افغان با آن روبرواند. او گفت اظهارات طالبان مملو از تظاهر است. زنان افغان حقوق قانونیشان را میخواهند که اعتراض ها هم شامل آن است، هنگامی که آنها در جاده ها گرد هم میآیند. اما اقدام طالبان همین است که آنها را لتوکوب و تهدید میکنند، میترسانند و ناپدیدشان میکنند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه‌شمول از اساسی ترین شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دانسته می شود. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. رادیو آزادی با شما در هر کجا. اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهیتان. آمد نوروز است اما رنگ و رونق آن در افغانستان مانند گذشته نیست. در ولایت جوزجان کاروبار و هم جنب و جوش سالهای پیشین زیاد به چشم نمی خورد. حتی در رسانه ها طالبان در دوره نخست حاکمیتشان با برگزاری جشن نوروز مخالفت شدید کرده بودند. اکنون وضعیت چگونه است؟ خبرنگار رادیو آزادی در مورد با شما بیشتر می گوید.
سرایش احمدی مدیر مسئول رادیو سرایش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان است. او میگوید موسیقی هنرمندان افغانستان همه ساله استقبال خوبی از بهار و نوروز داشت. به گفته سرایش همه ساله نوروز با آهنگهای بهاری آوازخوانان محلی رنگین تر میشد.
سالای قبل رسانه ها در افغانستان پیش از اینکه سال نو بیاید در حدود 15 روز یا 20 روز پیش برنامه های ویژه می داشتند و برنامه های ویژه را ترتیب می کردند به خاطر نشر و آهنگهای مخصوص سال نو و نوروز آماده میشد نشر میشد. اما متاسفانه که امسال نظر به محدودیت هایی که وجود داره شخصا در رسانه های ما هیچ برنامه ترتیب نشده، جمعرگی وجود نداره و نشر موسیقی کاملا ممنوع است و هیچ موسیقی نشر نمیشه.
طالبان مثل دور اول حاکمیتشان در سالهای دهه 90 این بار نیز بر موسیقی مهر ممنوعیت زده اند. سرایش میگوید در گذشته یکی از آهنگهای مورد پسند مردم لیلا نوروز با صداهای نعیم پوپل و فرهاد دریا اجرا میشد که در خاطره ها مانده است. لیلا لیلا نوروز. خلیفه زمان 35 ساله در مسیر میمنه مزار شریف رانندگی میکند. او سخت علاقمند ترانه های بهاری است. کی از رادیوها به نشر می رسید.
بهار که نزدیک می شد در رادیوها آهنگای بهاری می ماند. ما می شنویدیم، مسافران می شنوید، لذت می برد. راه دور ما نزدیک می شد. هیچ نمی فهمیدیم چطور آمد.
این راننده می گوید با شنیدن آهنگهایی از احمد ظاهر نیز مانند بهار من حذر از نو بهاران می کنی تا کی، اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خوان، می شد نوروز را پیش از رسیدن حس کرد. بیا که بریم به مزار. ملا محمد جان آهنگ دیگری است که می توان بهار و سیمای نوروز را در آن دید. همه ساله هزاران نفر در نوروز به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رفتند و در مراسم جهنده بالا اشتراک می کردند. اما برخی از شهریان مزار شریف معتقدند که آمار مسافران نوروزی امسال نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. ابو مسلم خراسانی روزنامه‌نگار از ولایت سرپل یکی از فرهنگیان شمال است. به نظر این روزنامه‌نگار نوروز از نگاه فرهنگی به عنوان جشن باشکو و میراثدار یک تمدن و هویت منطقه کشورهای متفاوتی را وصل می‌کند.
و در این شرایط تاریکی که نشر و پخش موسیقی من شده در افغانستان، من فکر میکنم که برگزاری نوروز اما ماهیت خود از دست میده، اگرچه مردم در خانه هایشان، در ذهنشان و در محیط خصوصیشان ایره جشن خود گرفتن و موسیقی خود شنیدن، اما اگر در فضای عمومی موسیقی نباشه، اگر صدا نباشه، در واقع یک بخش نوروز میلنگه. نوروز با موسیقی معنا پیدا میکنه، با خوشی و با نشاط و با صدا معنا پیدا میکنه.
به گفته مسئولان رادیوهای محلی جشن باستانی نوروز همیشه الهام بخش ترانه ها و آهنگ های زیادی در موسیقی افغانستان جایگاه خود را داشته است. اما پخش و نشر موسیقی به پیشواز بهار نه، بلکه برای دائم از سوی حکومت طالبان ممنوع اعلام شده است. خواستیم دیدگاه مسئولان امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را با خود داشته باشیم، اما آنها از دادن صدا در این باره خودداری کردند.
عاشق در باری شاهم، من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم.
پیام ها و نظریات شما
ما اکبر خان هستم از ولایت غزنی قریه پیشاباز آقا. ما در پول کار کردیم، این پول پیشاباز آقا مرکز در پول کار کردیم، تقریبا 40 نفر کار کردیم دیگه. یک ماه پیش به قدما وعده داد که مثلا نمی شما کار کنین، ما قد شما مواد غذایی کمک مینیم، ولی ما تا بالا نه مواد غذایی رو دیدیم نه هیچ چیز رو دیدیم. دیگه ما از مسئولین خواهش میکنیم که در داد ما برسه.
ما در دیدانا قلعه نجارا مربوط حوزه هفت زندگی میکنیم. ما خودمون دستفروش هستیم، کراچیوان هستیم. با ما از قرنطینه اول چه در او دولت چه در ای دولت نام ما رو میگره، اما با ما کمک وجود نداره که با ما کس کمک کنه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت مقامات ترکیه در رأس یک هیئت وارد آن کشور شده. این در حالی است که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید نخستین گروهی از پناهجویان افغان در یک مرکز جدید اسکان واقع در شمال ویرجینیا رسیدند. مقامات اوکراینی میگویند که در حمله هوایی روسیه بر یک زاهشگاه در شهر ساحلی ماریوپل حداقل 17 تن زخمی شدند و شفاخانه هم تخریب شده. کاملا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در آغاز سفر دو روزه اش به پولند و رومانیا دیروز وارد شهر وارسا شد تا در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین و تأثیرات جنگ بر منطقه گفتگو کند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها و بیشتر از آن را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم سر بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام شکست سکوت که آن را همکارم سید سمی عباس میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه هفتوار شکست سکوت من سید سمی عباس با همکار تخنیکی روشان میزبان شما هستیم. در این برنامه بر توقیف روزافزون زنان توسط حکومت طالبان تمرکز خواهیم کرد و جنبه های حقوقی و قانونی آن را هم بررسی میکنیم. در این سلسله آخرین مورد بازداشت کمدین زن ندیمه نور بود که کانادایی افغانی الاصل می باشد. او دیروز 9 مارس دوباره آزاد شد. برادر خانم ندیمه داستان نور به رادیو آزادی گفت که خواهرش بدون کدام محاکمه و یا وارد شدن اتهام رسمی توقیف شد و طالبان هم هیچ دلیلی را برای توقیف وی ابراز نکردند. خانم ندیمه در حدود یک ماه را در توقیف بسر برد. در این مورد خواهان توضیحات از سخنگویان طالبان شدیم ولی تا حال واکنش به دست نیاوردیم. قبل از این هم یک تعداد زنان بازداشت شده و بعد از روزها توقیف دوباره رها گردیدند. مقامات طالبان در آغاز از بازداشت این افراد اظهار بی‌خبری کردند ولی بعد از آزادی این افراد گفتند که در توقیف طالبان بودند. چون این توقیف ها چه نوع موانعی را در برابر حقوق زنان ایجاد می‌کنند؟ بر روحیه زنان چه تأثیر می‌گذارند و چگونه جلوی آنها را برای به دست آوردن حقوق مشروعشان می‌گیرد؟ در برنامه کنونی همین موضوعات را بررسی خواهیم کرد. در این برنامه دو مهمان هم داریم. خانم پرستو یاری، مشاور ارشد وزارت سابق دولت در امور صلح، و خانم نجلا راحل، وکیل مدافع. میریم اول پیش خانم پرستو. سلام بر شما خانم پرستو یاری که با ما در این برنامه هستین. شما صحبت ها را شنیدید، آغاز برنامه را. موضوع معلوم است که ما روی ازی بحث میکنیم که توقیف ها در افغانستان، مخصوصا توقیف های زنان که بدون اتهام وارد کردن اتهام صورت میگیره، این چی تأثیر میتانه بر روند حقوق مشروع زنان داشته باشه.
سلام و روز شما بخیر. سلام خدمت مهمانی عزیزتان، دوست گرامیم خانم راحل. بسیار خوش هستم که در این صحبت با خانم راحل وکیل مدافع توانمند هم صحبت هستم و احترام تقدیم میکنم از طریق شما برای تمام شنونده های عزیز و گران قدر شما. دقیقا وقتی ما میایم از زنان صحبت میکنیم، باید ما بپذیریم که زنان هویت شناخته شده و انکار ناپذیری واقعیت جامعه افغانی هست و هیچ جامعه نه تنها بدون مرد و نه تنها بدون زن به بالندگی نمیرسه و پیشرفت صورت نمیگیره. زن و مرد هر دو بال یک کبوتر هستند. وقتی ما میایم صحبت میکنیم که توقف های خودسرانه، من مطمئن هستم که خانم راحل از دیدگاه حقوقی مطابق ماده های قانون جزا و قوانین نافذه افغانستان صحبت خواهد کردن، اما از دیدگاه ما به عنوان یک حقوقدان، تا وقتی که نه تنها حقوقدان حتی میتونم بگویم که شاگرد حقوق، ما میتونیم بگوییم که هر نوع توقف خودسرانه، هر نوع محکمه خودسرانه بدون ای که جرمش اثبات شود، بدون ای که از طرف محکمه با صلاحیت مجرم شناخته شود، ما فکر میکنم که مطابق مخالف قوانین نافذه افغانستان هست. اما بیاییم ما شما صحبت بکنیم روی که کدام مسائل قانونی افغانستان واقعا تطبیق شده و کدام مسائل در افغانستان مطابق قوانین نافذه افغانستان پیش رفته که اکنون این مسائل زنان پیش بره. درست است که زنان، شما یادآوری کردین و ما میبینیم و میشنویم از رسانه ها که زنان را بدون ای که کدام جرمی از طرف محکمه ثابت شوه یا مجرم شناخته شوه، اینا خودسرانه توقف میشن. نه تنها که بر روح و روان زنان تاثیر بد میگذاره، نه تنها که بر روح و روان اطفالشان و روح و روان خانواده ها و جامعه تاثیر میگذاره، برخلاف قوانین نافذه افغانستان که یکی از منابع قوانین نافذه افغانستان مسائل شرعی هست، نه در شریعت چنین چیزی گفته شده و نه در قوانین چیزی گفته شده. ما میتونیم بگوییم که برخلاف تمام موازین حقوقی و حقوق بشری و انسانی هست این کار. اگر طالبان میخواهد که در افغانستان حاکمیت داشته باشند و در افغانستان حضور داشته باشند و مردم افغانستان بپذیره، ما فکر میکنم که در قسمت اول باید اتباعی افغانستان، تمام اتباعی افغانستان که در افغانستان هستن و بیرون از افغانستان هستن، باید موافقت از اینا را داشته باشه، مورد آزار و اذیت قرار نگیره. ببینین در این وقت ما بسیار زیاد میشنویم که نه تنها که زنان رو خود سرانه توقف میکنن، اول انکار و بعدن وقتی رها میشه اینا بازگو میکنن که ما در توقف طالبان بسر بودیم. این خودش ما فکر میکنم یک نوع وحشت است از صدای زنان، چون زنان افغانستان به او بالندگی رسیدن، فعلا معرف افغانستان در دنیا هستند. بهتر است که از توقف خواب، ما اینو میگم که از توقف های خود سرانه باید جلوگیری شود، به دلیل ای که میگه شیشه هر قدر شکسته شود برانتر خواد شد.
خانم پرستو ما با شما بر میگردیم، گپای شما بسیار خوب است، گفتم که وقت برای دیگرها هم بتیم، باز ما شما هستیم در این برنامه.
خوبه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام به مناسبت روز بین المللی زنان به تاریخ 8 مارچ گفته بود که این روز یک فرصت مناسب است که زنان صدای خود را بلند کنند برای به دست آوردن حقوق خود. اما خانم هدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر این سخنان آقای مجاهد از واقعیت عینی دور خواند.
هیچوک هم ظلم مسلسوی
به هیچ کس ظلم نشده، کسی هم که بازداشت شده پس از پایان تحقیق پس آزاد شده، از برخی وضاحت خواسته شده است و برخی ممکن گاهی اشتباهی بازداشت شدند و پس به خانه بازگردانده شدند. برخی رویدادهای امنیتی و دعواهای وجود دارد که حکومت وظیفه دارد بازداشت کند. امنیت مردم برای ما مهم است و رسیدگی به آن وظیفه ماست.
شان رسیدگی ما وظیفه.
اما درباره سخنان آقای مجاهد که گفت این فرصت خوب است که زنان از او استفاده کرده و صدای خود را برای خود بالا کنند. عالمش نهیم که خانم هدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر چه میگوید؟
این اعلامیه بسیار ریاکارانه است. زنان افغان همیشه خواهان حقوق مشروع خود هستند، از جمله با رفتن به جاده ها و اعتراض کردن. اما وقتی که آنها این کار را انجام می دهند، پاسخ طالبان این بوده که آنها را لت و کوب می کنند، تهدید می کنند، می ترسانند و می روبایند.
همزمان با این، روحینا محصل سال چهارم پانزده حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل میگه که او قبلا نظریات خود را آشکار میگفت و در سمینارها آزاد صحبت میکرد، ولی اکنون از ترس نمیتواند نظریات خود را حتی با همصنفان خود در میان بگذارد. او تاکید میکند که اگر طالبان بازداشتها، خاموش کردن صدای زنان و فشار را ادامه بدهند، فاصله مردم با حکومت آنها بیشتر میشود.
مد باید حوصله داشته باشه و همچنان صدای مردم را بشنوه. چند نفر دیگر دستگیر میکنن و چند نفر دیگر دستگیر خواهد شد. به نظرم این راه حل نیست، بلکه مشکلات را زیاد کرده میره و با این کار میان مردم و حکومت طالبا یک فاصله طولانی ایجاد میشه که جوانان را به حکومت خود بی‌اعتبار میکنن و باید حکومت فعلی طالبا به جای همه کارها و دستگیری ها به باور افراد و جوانان کار کنند.
صدای خانم رویا روحینا بود از محصلین پوهنتون کابل. و حالا می رویم به خانم نجلا راحل که وکیل مدافع هستند، ببینیم که از نگاه حقوقی چه خالیگاه در توقیف های زنان در افغانستان وجود داره. سلام خانم نجلا راحل، خوش آمدین به برنامه شکست سکوت رادیو آزادی.
سلام حضور شما، مهمان عزیز شما، خانم پرستو یاری، یکی از خانمای فعال و خانمی که سالها به خاطر احقاق حقوق زنان در افغانستان مبارزه کردند. مگر با تاسف که امروز خانمای قوی مثل خانم یاری و بسیار از خانمای دیگه را ما در افغانستان نداریم و اینا اجبارن تن به مهاجرت دادن، به شمول خودم. ولی صداهای ما خاموش نخواهد بود و ما به خاطر احقاق حقوق باز هم مبارزه خواهیم کرد و صدای خود از هر گوشه دنیا که باشیم به گوش جهان خواهد رسانیدیم. تشکر میکنم که شما مرا به این برنامه دعوت کردین. بسیار بحث خوب است. یکی از مواردی که بر من هم سوال بود و شاید بر تعداد زیاد از مردمی سوال وجود داشته باشه که فعلا بازداشت ها یا نظارت ها یا توقیف هایی که توسط طالبان در افغانستان صورت میگیره، خصوصا در قسمت دختر خانم ها. البته میشه بگویم که این بحث عمومی است، نه تنها در قسمت دختر خانم ها، بلکه در قسمت تمام اقشار یا تمام شهروندهای افغانستان. این خیلی سوال برانگیز است. من قبل از اینکه با شما وصل شوم، بسیار یک خبر ناگوار در دو سه روز گرفته بودم که حال زیادتر که دو نفر وکیل مدافع ما هم بازداشت شدند. این بسیار یک بسالی رو شما برای انداختین که آیا نظارت، توقیف و محاکمه از خود اصول داره یا نه؟ ما این رو باید از دو بس، از دو بود یا از دو در دو قسمت ما این رو باید مورد بررسی قرار بدیم. اول از بود حقوقی. اگر ما به بود حقوقی بریم، نظارت که قبل از توقیف است، این وضعیت است که یک شخص مظنون می باشه به یک جرم. وقتی که ما مظنون می باشه به یک جرم، یعنی متهم است که گویا این عمل را، عمل کرد غیرقانونی را انجام داده. اولین بحثی که از لازم حقوق اینجا بروز میکنه این است که آیا عمل قبل از اینکه شخص مورد نظارت قرار بگیره جرمنگاری شده یا نه؟ یعنی این عمل آیا در قانون جرم گفته شده یا نه؟ در حالی که اولین سوالی که متوجه امارت میشه این است که اینا در صورتی که فعلا خودشان قانون را ندارن که تمام جرما را یا تمام بحثایی که اینا شخص بسیس از اون مجرم میگن جرمنگاری کرده باشن، پس به کدام اساس این اشخاص تحت نظارت قرار میتن؟ اگر بر بگردیم به قوانین قبلی، در قانون اساسی، قانون اجرات جزایی و همچنان کود جزا که قبلا در محاکم افغانستان اینا مورد تطبیق قرار میگرفت، ما اصلا در صورتی که شخص و یک حقوقی هم است، در صورتی که شخص مرتکب جرم نشده باشه و در قانون او عمل کرد جرم پیش بینی نشده باشه، هیچ شخص حق نداره که او را نظارت کنه و تحت توقیف قرار بده. بالفرض اگر موضوع در قانون جرم پیش بینی شده، ما از خود اصول داریم، هم در اصول حقوقی و هم در قوانین نافذه تمام کشورها و خصوصا قوانین افغانستان. قانون اجرات جزایی موقت تمام اصول پیشنهاد پیش بینی میکنه، پیشنهاد میکنه که پلیس میتونه 72 ساعت شخص به خود نگهداری بکنه و در این 72 ساعت ببینه که آیا اتهامی که برای نسبت داده شده معجز قانونی است یا نه. اگر قانونی است اینا را نگاه میکنن، دوسیه از میر میتن به سارنوالی، سارنوالی تحقیق خود را آغاز میکنه و اگر این معجز نیست، اگر اتهام وارد شده قانونی نیست، باید عاجل به رهایی از اقدام بکنه که هم در قانون اساسی گفته شده و هم در قانون اجرات جزایی. مگر متاسفانه ما دخترایی را که خصوصا در اواخر اینا بازداشت شدن، حتی از جمله وکلای مدافع ما، من میبینم که اینا 17 روز، 15 روز، 12 روز اینا در نظارت طالبا هستن بدون از اینکه اینمی اصول حقوقی و همی مواد در قانون اجرات جزایی است و در قانون اساسی است مورد توجه قرار بگیره. شاید این سوال پیدا شود که طالبا قانون قبول ندارن، قانون جمهوریت ها. پس من چرا استدلال به قانون میکنم؟ خود از این هم فکر میکنم یک نوع زرنگی است که توسط امارات پیش میره. در بعض موارد اینا قبول دارن. وقتی که من اخبار رو تعقیب میکنم، اینا میبینن که میبینم که ذبیح الله مجاهد در یکی از صحبت‌های خود گفت که مطابق قانون رسانه ها یا مطابق کمیسیون رسانه ها در یک قسمتی تصمیم گرفت. یعنی بعض قوانین اینا استناد میکنن به این معنی که عمو قوانین است. امیال در محاکم افغانستان اگر شما یک تحقیق بکنین، مکمل قوانین قبلی در زمان جمهوریت تطبیق میشد، امیال هم تطبیق میشه و معکلین ما بر ما هم استیلاما و اوراقای خود را از طریق ایمیل یا از طریق واتساپ روان میکنن. ما اسنادایشون را بهشون ترتیب کرده روان میکنیم به افغانستان. خودم خصوصا که در این اواخر زیاد همراهشان هم کار هستم، من میبینم که در تمام استیلاما استناد به قوانین قبلی میشه. پس چرا این سوال است؟ وقتی که اینا یک زن را نظارت میکنن، چرا مطابق قوانین قبلی در قسمت اجرا صورت نمیگیره؟ این بخش نظارت و همچنان بخش توقیف یک ما باید از شخص تحقیق شود. اول جرمی که برای اون نسبت داده شده، او جرم جرمنگاری شده باشد، در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد. بعد از اون یک مادی تحقیق میشه و هیچ فرق نداره که در جرم جنایت بیشتر از 60 روز شخص بدون محاکمه توقیف نگاه کنه، در حالی که عمومیات قانونی ابتداییش 8 روز الا 15 روز است. و اگر جرم یا مو موضوع اتهامی که نسبت داده شده کم تحقیق‌تر از ایجاب بیشتر تحقیق میکنه، از دم و به هیچ وجه اضافه بوده نمیتونه، در حالی که ما میبینیم که اصلا خبر از توقیف و تحقیق و سرانوالی وجود نداره. پس به این معنی نظارت هایی که دست طالبا صورت میگیره، خصوصا نظارت هایی که در قسمت دخترهای معترض صورت گرفته، خلاف این اصل است. یعنی نه تنها که اتهام در قانون جرمنگاری نشده، بلکه کاملا اینا زندانی شخصی شدن، اصلا مطابق معیارها و اصول حقوقی و حتی شرعی نیست، به خاطر که ما در اصول شرعی داریم که براءت ذمه حالت حصل است. هیچ شخص الهام گرفته ماده 25 قانون اساسی از این قاعده، هیچ شخص قبل از اینکه محکمه او را مصوم علیه نشناسه، تصرف نداره که او را گرفتار کنه، توقیف کنه و یا محاکمه کنه، در حالی که خلاف از این اصول فعلا اجرات صورت میگیره.
تشکر، بسیار بحث جالب بود. به یقین دارم که برای همه معلوماتی بود و امیدوار هستیم که کسانی که در افغانستان امروز بر مسند قانون نشستند از صحبت‌های شما استفاده کرده باشند. چیز دیگری که مورد بحث قرار می‌گیره ایست که این لتوکوب‌ها و فشارها و بازداشت‌ها تنها فیزیکی بر روحی زنان تاثیر نمی‌کنه، بلکه روانی هم بر اونا تاثیر می‌کنه. همین موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه با هم بررسی می‌کنیم. باز میریم پیش خانم پرستو، بعد از اون میریم پیش شما وکیل صاحب.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، شما برنامه شکست سکوت را از رادیو آزادی میشنوید که در برنامه امروز موضوع توقیف روزافزون زنان توسط حکومت طالبان مطرح است و اینکه چگونه این زنان بازداشت میشوند، به توقیف میروند و طالبان انکار میکنند در آغاز و بعد از آزادی اینا خودشان میگویند که ما در توقیف بودیم. این توقیف ها طوری که قبلا هم گفتیم تنها فیزیکی تاثیر نداره که اینا میرن لاتکوب میشن و یا در زندان میفتن، بلکه از نگاه روانی هم بر روحی زنا تاثیر میگذاره و شاید بعضی وقتا اینا رو وادار کنه که از فعالیت‌های خود دست بکشن و حتی از حقوق خود دست بکشن. همین موضوع رو اول ببینیم پیش خانم پرستو یاری، مشاور ارشد وزارت سابق دولت در امور صلح، و بعد با خانم نجلا هم در میان میگذاریم. بفرمایید خانم یاری.
تشکر. در مورد ای که از لحاظ قانون کدام مسائل جرم است و جرمنگاری صورت میگیره، خانم راهل بسیار خوب صحبت کرده. در مورد ای که نتیجه توقف های خود سرانه و ضربه هایی که بعداً احساس میشه و در روح و روان زنان، نه تنها زنان، اطفالشان و خانواده هایشان تاثیر میگذاره، پیامدش واقعا پیامد خطرناک است. نه تنها ای که پیامد خطرناک داره، بلکه وحشت و دهشت در سرتاسر افغانستان برپا کرده که مردم هیچ وقتی، حتی طالبان ادعا میکنن که ما امنیت مردم افغانستان را تامین میکنیم به خاطر تامین امنیت، اما من فکر میکنم که تامین امنیت با برپا کردن وحشت و دهشت، توقف های خود سرانه، قتل های مرموزی که صورت میگیره قرار نخواهد شد و بجز ای که نفرت مردم بر علیه خودشان برانگیزه. زنان افغانستان میتونیم بگوییم که اگر توقف ها را سپری میکنن، اگر یک تعدادشان واقعا قربانی میشن، کشته میشن، قتل های مرموز، هدفمند و زنجیره‌ای صورت میگیره، حتی تهدید میشن که از خانه هایشان بیرون نشوند. حتی این مسائل را میتونیم بگوییم که این موضوعاتی هست که تلاش میکنند که زنا به خاطر حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگیشان دادخواهی نکنند و سر و صدا نکنند تا یک حقوقشان را به دست بیارند. من فکر میکنم که این کارهایی که فعلا صورت میگیره نه تنها که راه حل پیدا میکنه، بلکه مشکل زا میشه، به خاطر ای که قسمی که خانم راحل قبلا گفتن، اکثریت سرمایه های معنوی زنان مبارز افغانستان در تبعید به سر میبرن یا مهاجرت اجباری به سر میبرن، اما هیچ کدام یک این زنها دست در علاشه نشیشتن. درست است که یک تعداد در داخل افغانستان صدایشان را کشیده نمیتونن، اما کسایی که بیرون از افغانستان هستند، صدای رسا و گویای زنانی که در داخل افغانستان هستند، خود بودن و دادخواهی خود کردن و تا وقتی که زنان افغانستان به خواستهایشان نرسد، تا وقتی که زنان افغانستان به عنوان هویت زنانهشان، به عنوان انسانهای برابر با مردان افغانستان و هویت افغانیشان شناختن نشوند، من فکر میکنم که به رسمیت شناختن حکومتی که فعلا طالبان گویا میگن که ما حکومت داریم، به رسمیت شناختنشان محال خواهد بود، به دلیل ای که تمام زنان دنیا با زنان افغانستان هستند. نه تنها زنان دنیا، بلکه کشورهایی که حامی حقوق زنان هستند با زنان افغانستان هستند. یک و موضوع دوم، من فکر میکنم که راه حل منطقی در حکومتداری خوب اگر ما تعریف بکنیم ای هست که ما تلاش بکنیم که اولی که باید طالبان باید ای که قسمی خانم راحل گفتن بعضی قوانین تطبیق میکنن و بعضی قوانین تطبیق نمیکنن، یا ای که تمام قوانین تطبیق نکنن یا ای که قوانین دیگه خودشان داشته باشن. اگر بر اصول شریعت میگن، ما فکر میکنم که تعبیر ما و تعبیر طالبان از شریعت متفاوت هست. تعبیری را که ما میکنیم، تعبیری را که ما از شریعت داریم، پیامبرانی را که ما میشناسیم، احترامشان داریم و بر اساس شریعت قرآن محمدی ما مسلمان هستیم و تطبیق کننده شریعت هستیم، همه مردم افغانستان بخصوص ارگان‌های عدلی و قضایی، تعبیر ما چنین چیزی نیست که زنان را خودسرانه شکنجه بکنن، زنان را ببرن به قتل برسانن، و من نمیفهمم که تعبیر اینا و تعریف اینا از دین مبین اسلام و شریعت اسلام چی هست.
تشکر خانم.
و به عنوان آخرین گپ، من فکر میکنم که نفرت مردم بیشتر میکنن. درست است که زنان در داخل افغانستان شکنجه میکنن، اما زنانی که در بیرون از افغانستان هستن، صدای زنانی که در داخل افغانستان هستن هست و این صداها هیچ وقت تنها نیست و کشورهای حامی حقوق زنان، جامعه بین المللی را، اتحادیه اروپا را، حتی آمریکا را، کانادا را و بعضی کشورهایی که واقعا کشورهای منطقه که از زنان افغانستان حمایت میکنه و از مردم افغانستان حمایت میکنه همیشه هم صدا هستن تا وقتی که رویش طالبان پرستو تغییر نکنه. یک کلمه گپ آخری، تا وقتی که رویش طالبان در مقابل برخوردشان با اتباع افغانستان تغییر نکنه، من فکر میکنم که کشورهای منطقه، جامعه جهانی، حتی مردم افغانستان با اینا در چالش خود بود و قبول نخواد کرده.
بله، تشکر از شما. چون وقت ما بسیار کم است خانم نجلا، ما به پایان از برنامه میرسیم. اگر شما هم لطفاً در 2.5 دقیقه صحبتتان در این رابطه برای ما برسانیم، برای شنونده ها.
بسیار خوب، سوال بسیار جا، بسیار یک سوال خوب است و امارت هم باید متوجه شوند که چرا وقتی که زن میگه کار، نان، آزادی، چرا یا بازداشت شوند؟ تا که طالب اقدر مشکل ایجاد میکنه، خانم یاری گفت نمیخوایم تکرار بکنم، فاصله ایجاد میشه بین امارت و بین مردم، مردم مجبور میشه که از افغانستان فرار کنه. اگر کار باشه، نان باشه و آزادی باشه، اول ما یکی از افغانستان فیلن فرار کردیم. اگر ما بفهمم که این چیزا در افغانستان دارم، ما هرگز به کشور بیگانه نمیشینم، من به وطن خود خدمت میکنم. پس طالب باید جواب به تیره که چرا وقتی که زن میگه نان، کار، آزادی، چرا محاکمه میشه؟ چرا اینا راهکارهایی را به خاطر ضعف همین مشکل ایجاد نمیکنن، در حالی که به زبان همیشه میگن که بله ما با زنها مشکل نداریم، اینا رو اجازه میدیم مکتب برن، اجازه میدیم کار کنن، با اجازه میدیم مشارکت اجتماعی داشته باشن. بنام به نظر ما از بازداشت غیر قانونی کرده که اینا زیادتر مورد انتقاد مردم و مورد انتقاد منطقه و دولت ها قرار بگیرن، بهتر است تا بشینن راهکارهای مناسبی را به خاطر ندای نان، کار، آزادی بسنجن، تا بعد از این مردم در مقابل از یا به اعتماد نشوه. یک، دو، وقتی که اینا دخترانو بازداشت میکنن، ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم، بعض از اینا که رسانه‌ای میشه از زندان رها میشن، فامیلا دست به قتل از اینا میزنه، اینا رو بسیار مرموزانه مرتکب جرم در قسمت از اینا میشه. پس ببینین وقتی که یک کشوری که جرایم سیاد اوجا از لحاظ بحث حقوقی بیشتر باشه و جرایم کتمان بمانه، خود به خود رکود از حکومت است. و ما در حکومت قبلی ما شاهد این مسئله بودیم که آیسته آیسته وقتی که این مسائل زیاد شد، حکومت سکوت کرد و بالاخره تونست آمد طالبا حاکم شوند و این وضعیت.
بسیار تشکر خانم نجلا، بخیلم که ببخشین که وقت ما به پایان میرسد، تا 2 دقیقه وقت داریم که برنامه بعدی رو شروع کنیم. بسیار زیاد تشکر از این که با ما بودین. ما از شنونده های خودم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا نگهدارتون.